أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير الناصر المعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام دارم محضر همه عزیزان و عرض تسلیت به مناسبت شام غریبان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. از خدا میخوام که همه عزاداری ها و عرض ادب هاتون در این روزها و این ساعات رو انشاءالله به احسن وجه از شما بپذیره و اون رو ذخیره آینده و آخرت و قبر و قیامت همه شما و همه ما قرار بده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. غروب سه‌شنبه و شب چهارشنبه است. امروز انشاءالله قبل از اینکه با همدیگه چند دقیقه رو در محضر معارف قرآن اهل بیت باشیم، دعای فرج رو زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم
و اون حقیقت مهم
تکرار فتنه های مسیر ایمان بود. این که خدای متعال در قرآن کریم فرموده هر کس که ادعای ایمان، ادعای پیروی از حق، ادعای محبت اهل بیت، ادعای محبت رسول خدا بکند را گرفتار فتنه ها میکنم که صادقانشون، راستگویانشون از کاذبانشون جدا بشن. خب توی این شبها مفصل راجع به این صحبت کردیم و بحث رسید به اینجا که وقتی نزدیک میخوایم بشیم به اون آرمان جهانی بزرگی که ما ازش با مهدویت تعبیر میکنیم و منتظر ظهور امام زمان علیه السلام هستیم، این فتنه ها رو به فزونی میره. چرا؟ چون باید اون عده‌ای که قرار است پشت سر امام زمان بایستن و قدرت این رو داشته باشن که ایمان را کذبر الحدید مثل آهن مذاب کف دست نگه دارن و ایمانشون به گونه ای باشه که کل جبل راسخن لا تحرکه العواصفن، مثل کوه‌های سربلند ریشه‌داری هستند که بادها اونها رو تکون نمیده. برای رسیدن به این عده، برای آماده شدن این عده که زمین سازی ظهور است، فتنه ها رو به فزونی میره. چرا فتنه ها؟ چون فتنه ها هست که این عده را آبدیده میکنه. مواجهه با اقسام فتنه ها در مسیر ایمان، فتنه اقتصادی، فتنه امنیتی، فتنه نظامی، فتنه تبلیغاتی، فتنه فرهنگی، این عده ای را که قرار است پشت سر ولی خدا بایستن و این بار حتی نباید احتمال خالی کردن پشت ولی خدا باشد، این عده را آبدیده و آماده میکنه. چون عرض کردیم بقیت الله الاعظم، امام زمان علیه السلام در شرایطی ظهور خواهند کرد که دیگه قرار نیست عاشورا و امثال عاشورا بفرمایید تکرار بشه و قرار نیست پشت ولی خدا خالی بشه و قرار است ظهور او تا نهایی شدن غلبه کلمه حق بر همه عالم بره جلو. و این حرکت قطعا با دشمنی ها مواجهه و دشمنی ها قطعا با فتنه ها مواجهه و در فتنه ها اون کسایی که قرار پشت عزت باشن باید آماده باشن. خب در این باره مفصل صحبت کردیم چند شب گذشته، امروز میخوایم یه تکمله‌ای بزنیم باز با محوریت خطبه فتکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. فاطمه زهرا سلام الله علیها بسیار هوشمندانه در خطبه فدکیه بعد از اینکه روشنگری میکنند از حمد، توحید و فلسفه رسالت که عرض کردیم، راجع به صحبت کردیم، از وجود یک راهنمای جاویدانه نورانی در میان امت اسلام صحبت میکنند که بی اعتنایی به این حقیقت زمین ساز درگیری به فتنه هاست. و اون حقیقت نورانی چیزی نیست جز قرآن کریم، کتاب الله ناطق و ضیاءه اللامع و نور الساطع که قرآن کریم باشه. دیشب راجع به این صحبت کردیم قرآن کریم چرا مانع از ریزش ها به هنگام فتنه ها میشه. چرا در روایات ما اینطور گفته شده که اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، وقتی فتنه ها اومد شما را درگیر کرد و هوا را تاریک کرد و ندونستید تکلیف چیه، به قرآن مراجعه کنید. چون فتنه شرایط سخته، شرایطی که آدم نمیتونه تصمیم درست بگیر. چرا میگن به قرآن مراجعه کنید؟ چون قرآن نقشه جامع در اختیار مؤمن قرار میده، نقشه جامع. و در مثالی عرض کردیم مثل قرآن و مثل امام مثل نقشه جامع و مثل معماری است که
که قرار است بر اساس این نقشه جامع بنای نهایی اقامه قسط در عالم را علم کنه. اون کسانی که از نقشه جامع اطلاع دارند به حرکت گام به گامی که امام انجام میده ایمان پیدا میکنند، اعتقاد پیدا میکنند، چون میفهمند انطباقش را با قرآن کریم. پس طبیعتا اون کسانی که از قرآن فاصله بگیرند از امام هم بفرمایید فاصله بگیرند. لذاست که عرض کردم رسول خدا در روز عید قدیر وقتی میخواد امیرالمومنین علی علیه السلام را نسب کنه قبلش میفرماید تدبر القرآن و فهم آیاته، باید قرآن را بفهمی تا شأن علی و تفاوتش با مدعیان دیگر را بشناسی و معمار حقیقی را از معمار ادعایی تشخیص دهی. و وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه وقتی میخوان از امت گلایه کنن میگن بابا مشکل اصلی شما در این نیست که از علی دور شدید، اتفاقا مشکل اصلیتون در اینه که از قرآن دور شدید، چون اگر از قرآن دور نمیشدید به دام مدعیان امامت مسلمین بفرمایید گرفتار میشدید. پس قرآن یک نقش حیاتی و اساسی ایفا میکنه در نجات از فتنه ها. حالا چرا؟ من میخوام راجع به این چرا صحبت کنم. برای این چرا دیروز یه اشاره کردم، گفتم عشق به اهل بیت علیهم السلام یک ظرفیت و یک پتانسیل که در وجود مردم ما فوران دارد. عشق به اهل بیت تا جایی که این همه تبلیغات دشمن، این همه گزافه گویی ها، این همه دستبردهای در تاریخ، این همه بیدار کردن های این که نمیدونم چرا برای عرب ها گریه میکنید و چرا اینطور شد و چرا اینطور شد هست، با این وجود سال به سال، روز به روز، دهه به دهه مراسمات عرض ادب و احترام به اهل بیت علیهم السلام پر رونق تر، شلوغتر، گرمتر و دست شیطان خالی‌تر. این پتانسیل غیر قابل انکاره. اما یه مشکل این وسط وجود داره. عشق به اهل بیت ما را وصل به عشق به مکتب اهل بیت نکرده. یعنی چی؟ یعنی ما اشخاص اهل بیت علیهم السلام را دوست داریم به خاطر اون اوصافی که از اونها شنیدیم و اون فضائلی که ازشون خبر داریم و دلی که به خاطر نسل‌های پاک به هنگام شنیدن نامشون می‌لرزه. این ظرفیته، این پتانسیله، این ریشه است. اما مکتب اهل بیت علیهم السلام را آنگونه که باید عاشق نیست. من می‌خوام این ریشه یابی رو با همین بحث کامل بکنم، در توضیح این مسئله این رو بگم. سوال: وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان شخص خودش آیا شخصیتی است که دوست نداشتنی باشد یا آدم کریم، سخی، مهربان، جوانمرد، بزرگمرد، حکیم، عالم؟ مگه میشه کسی رو دوست نداشته باشه؟ اما چی میشه که وقتی زمام امر را به دست میگیره دشمنی ها بفرمایید بالا میگیره؟ چرا؟ چون مکتبی که اون میخواد جاری بکنه به مذاق کسایی که باید باش همکاری بکنن خوش نمیاد. عدل علی تا وقتی ارزشمند و دوست داشتنیه که در حق من اجرا نشده. اگر در حق من اجرا شد همون عدل علی تنفر آفرین میشه، طلحه میسازه، زبیر میسازه، عایشه میسازه، اما عدل. و مردمی هم که در این میانه دستخوش بازی های کسانی میشوند که منافعشون با اجرای دین خدا به تمامی همخوانی نداره، لذا فریب میخورند و فاصله میگیرند، نهروان درست میشه، صفین درست میشه. یعنی چی؟ یعنی عشق به امیرالمؤمنین علیه السلام وصل به عشق به مکتب امیرالمؤمنین علیه السلام نشده. فتنه کجا اثر میذاره؟ فتنه دقیقا همینجا اثر خودش رو میذاره. اونجا که میاد بین این محبت و بین اطاعت بر مبنای محبت دیوار کشی میکنه، میگه ببین محبت یه طرف ماجراست، ما دوستتون داریم، خیلی هم دوستتون داریم، اصلا عاشق شما هست، اما اطاعت یه طرف ماجرا. قرار باشه به خاطر اطاعت از شما پیرو محبت منافع ما به خطر بیفته، به سختی مضاعف بیفتیم، نمیتونیم همراه کنیم. خب قرآن این وسط چه نقشی ایفا میکنه؟ قرآن این وسط کتاب جهاد تبیینه، جهاد تبیین اصول اساسی اسلام و احکام الهی. شما دیدید قرآن کریم بعد از آیاتی که از احکام صحبت میکنه، خیلی از موارد اینطوره که آیه به این ختم میشه، کذالک یبین الله لکم، بفرمایید آیاته. خدا میتونه امر و نهی کنه بدون آن که مجبور باشه دلیلش را برای کسی توضیح بده، اما امر و نهی میکنه و این امر و نهی را تبیین میکنه، توجیه میکنه، علتها، حکمتها، فلسفه ها را باش همراه میکنه که عشق به قرآن وصف بشه به عشق به معارف قرآن، عشق به اهل بیت وصف بشه به عشق به دین اهل بیت. وقتی عشق به دین آمد، عرق دینی بالا میگیره. وقتی عرق دینی بالا گرفت، انسانها حاضر میشن برای این دین از جانشون، از مالشون، از زندگیشون، از خودشون، از آسایششون بفرمایید بزن، برای دینی که این دین دوست داشتنی است، نه فقط امام این دین دوست داشتنی است. به این دوتا فرق. حضرت عباس قمر منیر بنی هاشم رو وقتی دست راستش را قطع کردند، شعارش چی بود آقای؟ گفت والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقین. قضیه من فقط این نیست که یه برادری داره از برادرش دفاع میکنه، نه، قضیه من اینه که میخوام از دینم حمایت کنم. خود سید الشهدا علیه السلام چه فرمود؟ فرمود ان کان دین و محمد، بفرمایید لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر قرار دین با مرگ من زنده بمونه، شمشیرها من رو در بیار. دین بمونه، دین دوست داشتنی کی حاصل میشه؟ وقتی شما نگاهت به دین نگاه به یک برنامه تحمیلی بفرمایید نباشه. اگر نگاهت به دین شد نگاه به یک برنامه تحمیلی، اون وقت دین را برای خودت بار فرض میکنی. اما اگر نگاه به دین شد نگاه به یک برنامه نافع، مفید، حامی حقوق، حامی حقوق فردی، حامی حقوق خانوادگی، حامی حقوق اجتماعی، بهترین نسخه، کاملترین نسخه، دقیقترین نسخه، متقنترین نسخه، وقتی نگاه به دین این شد، این دین دیگه بار نیست، این دین مرکب همواره برای حرکت، برای رشد، برای سعادت. بعد امروز چه اتفاقی افتاده؟ امروز متاسفانه ضعف در تعالیم دینی، من با صدای رسا میگم، ضعف در تعالیم دینی، ضعف در محتواها و معارفی که در همین مراسم ها منتقل میشه، ضعف در آشنایی با قرآن کریم، ضعف در آشنایی با لب معارف اهل بیت علیهم السلام علاوه بر فضائل اهل بیت علیهم السلام باعث شده که این علاقه ما به دین متاسفانه در اکثر موارد از باب معرفت به دین و حب به دین و عشق به دین نیست. میدونید شما باید شاخص این رو کجا پیدا کنید؟ اونجا که میبینید مؤمنین در به در بعضی وقتا دنبال یه تفسیری، یه استثنایی، یه ماده، یه استفتایی، یه خروجی هستن که از شمول نسبت به یه حکم الهی بفرمایید خارج بشن. چه کارش کنم ربا نشه، چه کارش کنم نزول نشه، چه کارش کنم غیبت نباشه، چه کارش کنم دروغ نباشه، چه کارش کنم. اقسام کلاه شرعی ها اینجا آمده که مؤمنین احساس کردن برنامه دینی نمیتونه منافع اونها را به شکل پایدار بفرمایید تأمین کنه، ولذا خودشون باید با میانبرهایی، بروبیاهایی، پیچهایی، کج کردنهایی، معوج کردنهایی یه کاری کنن که هم دین باشد و هم دست و پای ما را نبندد. اگر غیر از اینه بفرمایید غیر از اینه. حالا اگر یه همچین کسانی با یه همچین نوع نگاهی به دین گرفتار فتنه بشن، اولین چیزی که قیدش را خواهند زد دینه. و فتنه امروز آیا کار خودش آغاز کرده یا نه؟ فتنه امروز به اندازه کار خودش آغاز کرده که یک احساس خودکمبینی مفرط و مزمنی در ما جامعه اسلامی اهل قوی ترین و بهترین و بالاترین و آخرین نسخه وحی در ما یک احساس خود کمبینی ایجاد کرده که احساس میکنیم آنچه ما داریم برای تعالی و رشد و سعادت و منفعت پایدار خیلی 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 ضعیف‌تر از اون چیزی است که امثال کشورهای غربی و اروپایی و آمریکایی دارن. چون دین یعنی برنامه دیگه آقا، دین یعنی برنامه، یعنی برنامه این که بتونه تأمین کنه و تضمین کنه حرکت رو به رشد را. قرآن قرار بود یهدی الی رشد باشه، یهدی للتی یه اقوام باشه، ها؟ قرار بود دین القیمه باشه. دین القیمه یعنی چی؟ یعنی دین پایدار، برپادارنده منافع، برپادارنده اهداف، آرمان ها به شکل کلام، اونم تو بهترین نسخه، عالی‌ترین نسخه، نسخه‌ای که رو دست همه نسخه های قبلی است، قرآنی که مهیمن بر همه کتب قبلی است و رسولی که خاتم رسولانه و امامانی که هر کدامشون افضل از انبیاء الهی هن. قرار بود این آخرین نسخه و کاملترین نسخه را اجرایی و عملیاتی کنند. امروز ولی کار به جایی رسیده که شما باید با آه، با داد، با ناله، با گریه به درگاه خدا اینطور عرضه بداری که خدایا ما احساس میکنیم اونچه که ما از دین در دست داریم خیلی ضعیفتر از اون چیزیست که دیگران از دین در دست دارن. دین به تعریف خودشون، دین به نگاه خودشون، یعنی تونستن دین را به تناسب اهداف و منافع خودشون به گونه ای مدیریت و ساماندهی کنن که پیشرفت کنن، صنعتشون بره بالا، تکنولوژیشون بره بالا، ثروتشون بره بالا، رفاهشون بره بالا و ما عقب موندیم. این تعارض و تضاد رو کجا باید حل کرد؟ این تعارض و تضاد اگر حل نشد میدونید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که من دیگه علاقه و عشق به دین بفرمایید نخواهم داشت. صرفاً تازه اگر آدم خوبی باشم، خانواده پاکی داشته باشم، نسل پاکی داشته باشم، خودم را مکلف خواهم کرد به این که یه جوری شکسته بسته این بار را تا آخر عمر با خودم بکشم. دیگه چه کنیم؟ فرموده نماز بخوام دیگه، حالا نماز دیگه چه کنیم؟ فرموده روزه دیگه، حالا چیکار کنیم؟ شوف چه کنیم؟ فرموده روا نخورید دیگه. حالا این نگاه کجا؟ این نگاه که شما بخوای اینطور معرفی کنی دین را که ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، این دین کاملترین قدیمترین نه فقط برای حفظ منافع اخروی، آقایان برای حفظ منافع دنیوی پایدارترین کاملترین بهترین نسخه برای رعایت حقوق متقابل، بهترین نسخه برای تأمین منافع پایدار عادلانه، نه چپاولگرانه، عادلانه. این نوع نگاه کجا؟ خب اگر نوع نگاه از این مدل دوم بود، اون وقت من چطور میتونم بگم دست راستم رو زدید؟ اشکال نداره امنی احامی ابداً اندینی. دست چپم رو زدید؟ اشکال نداره امنی احامی ابداً اندینی. بابا این چه؟ چه فداکاریه؟ این نوع نگاه به دینه که سید الشهدا بگه این دین بخواد موندنش بنده به رفتن منه سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه، من برم فیاض رو خوزین بیاد اصلا منو بگیرید ببرید، این بمونه. خب این کدوم دینه که باید بمونه؟ آقا کدوم نسخه است که باید بمونه؟ وقتی معرفت اهل این نسخه به این نسخه به اندازه کافی نبود، ارادتشون به اندازه کافی نبود، حمایتشون هم به اندازه کافی بفرمایید نخواهد. دقیقاً میخوام بگم چی؟ دقیقاً میخوام بگم ای که بچه مسلمان در شرایط فتنه های امروز باید به معرفتی از دین خودش برسه که احساس کنه دینی که دارد یک گنج ناتمام، باید به این سطح از معرفت ساز که احساس کنه این دینی که دارد بهترین نسخه است، و نه فقط احساس کنه، بتونه این قدرت و این فائق بودن و این برتری را ازش دفاع کنه و تبیین کنه و استدلال کنه. یعنی دقیقاً بدونه هر کدام از احکام الهی کجا قرار گرفتن، کجا نقشن، برای چی اومدن، چه هدفی ازشون تعقیب میشه، چگونه باید ازشون مراقبت کرد. نه اینکه امروز با حجاب دشمنی بشه و من اصلا بلد نباشم چگونه باید از حجاب بفرمایید دفاع کنم، اصلا میرسم به جایی معرفتم به اندازه ای از لزوم این قید و بند الهی پایینه، میرسم به جایی که میگم راست میگن ها. حالا مثلا اگر این پارچه رو سر اینا نباشه چه اتفاقی میخواد بیفته؟ راست میگن ها. حالا مثلا توی اونا اون کشورهایی که این پارچه رو سرشون نیست مگه چی شده؟ مگه چه اتفاقی میفته؟ بعد میدونید چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه سنگر به سنگر من از دست میدم گنج را. بعد چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. لذا فاطمه زهرا سلام الله علیها در این قسمت از خطبه شروع میکنن به بیان حکمت احکام الهی. چرا؟ بابا این مردمی که فاطمه زهرا مخاطبشون قرار داده مردمی هن که رسول خدا تازه از میان آنها رفته، یعنی معرفتشون به دین را مستقیما از زبان کی دریافت کردن؟ رسول خدا. پس باید بهترین معرفت به دین را داشته باشن ها؟ ولی نوع رفتاری که میکنن با دین نشون میده اون محبت و ارادتی که لازم است به دین داشته باشن رو ندارن. که حاضر شدن دنیای خودشان را بر دین بفرمایید ترجیح بدن، آسایش خودشان را بر دین ترجیح بدن، بگن حالا دین هر بلایی سرش اومد بیاد، بقیه امت ها هرچی شدن بشن، نسل های بعدی هرچی شدن بشن، بذار ما یه چند سباهی راحت زندگی کنیم، یه خسته شدیم از دست رسول خدا، ما رو کشون این بیابان و اون بیابان و این جنگ و اون جنگ. لذا فاطمه زهرا سلام الله علیها در این قسمت از خطبه کلاس بیان فلسفه احکام الهی میگذاره. این کلاس قبل از اینکه جمله به جملهش درس داشته باشه، خود این کلاس را گذاشتن درس داره. یعنی این جامعه گرفتار فتنه نقطه ضعف و آسیبش اینه که گویا معرفتش به دین کامل بفرما نیست، معرفتش به حدی که بتونه ازش دفاع کند نیست، ولی تقصیر منه ها، من اینجا ممکن نقش خودم نیستم ها، تعالیم ضعیف، محتواهای معارفی ضعیف، پرداختن به حواشی غیر متن، پرداختن به مسائلی که اهمیت چندانی نداشت، تشریفاتی برخورد کردن با مسائل باعث شده که با تعالیم دینی دارن بچه های ما در آموزش و پرورش امروز بعد از انقلاب اسلامی، اما این تعالیم دینی هنر این که ارادت اونها را به دین بالا ببره و در اونها یک اعتماد به نفس در این که ما اهل دین برترین، ما اهل دین بالاترین ایجاد کنند برما نبوده. باید بچه های ما به جایی برسن که با یه اعتماد به نفس خاصی دست بزنن رو سینه، بگن آقا من مسلمانم، مسلمان یعنی بهترین کاملترین ورژن دین الهی رو من دارم، کتاب من فائق بر همه کتب آسمانی قبلی است، امامان من برتر از همه پیشوایان قبلی هست. این اعتماد به نفس وقتی نیست، یعنی او احساس ضعف میکنه اتفاقا، و این ضعفیت هست ها، میدونید من قبول دارم هل دادن و سکوت دادن از بالا کشیدن خیلی آسان تره، از به قله رسوندن خیلی آسان تره، اینو قبول دارم، اما ظرفیتش بود و ما میتونستیم کار کنیم و هنوز هست و باید این کار رو بکنیم نسبت به خودمون، اهلمون، عیالمون، فرزندانمون، شاگردانمون. من از چه ظرفیتی حرف میزنم؟ از این ظرفیت، این بچه ها اگر اعتماد به نفس نسبت به دین الهی پیدا بکنن، میتونن مثل بلبل از دین الهی دفاع و خوشحال باشند از اینکه بر دین الهی اند، نه عاجز و درمانده. امروز متاسفانه جوانهای ما چون معرفتشون به دین از این سنخ نیست، احساس عجز میکنن در مقابل این که مجبورن به احکام الهی عمل کنن، لذا دنبال راه فرارن. بابا آدم مگر از منفعت خودش ببرم فرار میکنه؟ آدم مگر از مصلحت خودش فرار میکنه؟ آدم مگه از خیر خودش، سعادت خودش فرار میکنه؟ اگر فرار میکنه چون هنوز به این درک نرسیده که این مصلحت منه، منفعت منه، این به فکر منه، و ضعف در تعالیم بوده. کلاس فاطمه زهرا رو ببین، فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك، خدا ایمان به توحید را قرار داد تا جلوی شرک را بگیره، شما را از شرک پاک کنه. یه نفر بخواد بنده چند تا خدا باشه، درش تشتت، تفرقه ایجاد میشه، و انسانی که درش تشتت و تفرقه ایجاد بشه نمیتونه به سمت هدف درست حرکت کنه. لذا وقتی میخوان پیکان بسازن که این پیکان با سرعت بیشتری حرکت کنه، نوک او را واحد قرار میدن. اگر نوک پیکان چند پر باشه، این سرعت را پیدا ببرم و صلات تنزیحا لکم عن الکبر، خدا صلات را وضع کرد که جلوی تکبر را بگیره، چون آفت انسان ها خود برتربیدی، آفت انسان ها اینه که به نقطه‌ای برسن که اصلاح کنن، فکر کنن خودشون از بقیه بهتر میفهمن، خودشون از بقیه بالاترن، خودشون از بقیه کاملترن. چنین آدمی حاضر به اطاعت از خدا نخواهد شد. خدا صلات را وضع کرد که جلوی کبر آدم‌ها را بگیره. یعنی مهمترین هدف از وضع صلات کبر شکنی بود، که شما بالاترین نقطه وجودت را به زمین بچسبانی در مقابل خدا، که بگی خدایا من در مقابل تو خاکم. دیگه چی؟ و زکات تزکیتا للنفس، زکات را وضع کرد تا نفسها را پاک کنه و رشد بده. چرا؟ چون خدا میدانست که حب به مال دنیا اگر در وجود انسانها متراکم بشه اونها را زمینگیر میکنه. زکات وضع کرد، اولا نه به نفع فقرا، به نفع خود زکات دهندگان، تا پا پرداخت زکات جلوی تراکم حب به دنیا را در وجود خود بفرمایید بگیرد. دیگه چی؟ و نماعن فر رزق. فایده دیگه زکات چیه؟ این که رزق را رشد میده، برکت را میبره بالا. خدای عالم بره میگه دیگه. و صیام تثبیتن اخلاص، روزه را واجب کرد تا اخلاص را تثبیت کنه. خدا میدونست که آدم ها برای این که بتونن باور به توحید را در وجود خودشون تثبیت کنن، به نقطه اخلاص برسن، باید بتونن کار برای خدا انجام بدن. روزه شد اون عبادت واجب شده از جانب خدا که این تمرین برای اخلاص باشه. چرا؟ چون شما وقتی روزه هستی کاری نمی کنی که اصلا ریا درش معنا بفرمایید پیدا کنی. اگر هم بخوای به دیگران بگی من روزه هستم، نهایتا این ریایی از این شکلی داشته باشی، به دیگران اعلام کنی من روزه هستم، این روزه بودن یا نبودن تو برمیگرده به این که واقعا روزه هستی یا نیستی، و امکان اثباتش هم نیست، شاید وقتی دوتا خوردی الکی نبود. والحج تشدیدن به ایمان، حج را مایه استحکام ایمان قرار داد. این مسلمان ها جمع شن کنار هم دیگه، یک دل بشن، یک دست بشن، هرچند امروز به خاطر حضور آل یهود ملعون این قضیه از این واقعیت خودش افتاد. والعدل تنسیقن للقلوب، عدل را قرار داد که دلها به هم نزدیک بشه، فاصله طبقاتی بالا نره، اختلاف طبقاتی زیاد نشه. و طاعتنا نظاماً للملت، از شما خواست از ما اهل بیت اطاعت کنید تا مردم نظم پیدا کنند، هر کی طرف نره، هر کی فرقه نشه، هر کی سمت نره، یه دست حرکت کنه. و امامتنا امامن لفرقه، ما را امام قرار داد که جلوی چند پاچه شدن را بگیره. دیگه چی؟ و الجهاد عزاً للاسلام، جهاد رو قرار داد تا عزت اسلام حفظ بشه. عزت یعنی شکست ناپذیری، دشمنان بدونن به راحتی نمیتونن در مقابل اینها بیستن، به راحتی نمیتونن اینها رو متزلزل کنن، چون جهاد دارن. و الامر بالمعروف مصلحتا للعامه، امر معروف رو قرار داد که مردم نگران وضعیت هم دیگه باشن، اهل تواصی به صبر و حق باشن. دیگه چی؟ نه هر کدومش یه دهه منبره ها. و برم بالوالدین به غایتا من از سخط، نیکی به پدر و مادر رو قرار داد که مایه جلب رحمت خدا بشه و جلوی عذاب و سخط الهی گرفته بشه. دیگه چی؟ و صلت الارحام من سعتن فی العمر و من ماتن دل عمد، صله ارحام را به سبب طولانی شدن عمر و زیاد شدن عدد قرار داد. و القصاص حقنن للدماء، قصاص را برای حفظ خونه ها قرار داد، جلوی افراط در خونریزی گرفته بشه. وفا به نذر را موجب قرار گرفتن در معرض مغفرت قرار داد. کامل کردن پیمانه ها و ترازوها را موجب تغییر رویه کم فروشی قرار داد. نهی از شرب خمر را مایه نزاهت از پلیدی قرار داد. اجتناب از تهمت زدن را حائلی از لعنت و دشمنی قرار داد. ترک سرقت را موجبی برای عفت قرار داد و شرک را حرام کرد تا پذیرش و پرستش پروردگار اخلاص پیدا کند. این درس، درس طولانی، اما یه نکته میخوام ازش بگیرم و بحثم رو امروز جمع. اگر شما به احکام الهی به چشم احکامی نگاه کنید که آمدند برای منفعت بفرمایید عمل کنندگان، اون وقت اعتماد به نفس نسبت به دین الهی بالا بود و دست شیطان از متزلزل کردن دلها بسته میشه. کلاس فاطمه زهرا سلام الله علیها را باید ادامه داد. دونه دونه احکام الهی برای چی وضع شدن؟ خدا کدوم حکم را وضع کرده است که این حکم حکمتی بفرمایید ندارد؟ و کدام حکمی که وضع کرده است حکمتش به منفعت خود عمل کنندگان و جامعه عمل کنندگان بفرمایید نیست؟ اگر کسی حکمی از احکام الهی را میشناسه که اینجوریه، یا این بگه این حکم الهی خدا واجبش کرده، هیچ فایده ای هم نداره، تا راجبش صحبت کنیم. اما اگر نه، بشینیم راجب این تعالیم با هم دیگه بحث کنیم. حس اعتماد به نفس که رفت بالا، مقاومت در برابر فتنه ها میره بالا. این شرح ها من فکر میکردم میتونیم این خطبه را به انتها بفرمایید برسیم. یک چند صفحه ای از ابتدای این خطبه را با هم دیگه مرور کنیم. پای کلاس درس فاطمه زهرا سلام الله علیها نشستیم برای مقاومت در برابر فتنه ها. مقاومت در برابر فتنه خیلی چیزا هم یادم میاد، از حمد و از توحید و از فلسفه بعثت و از وظایف خودمون و از فلسفه احکام الهی و هر اون چی که با هم دیگه یاد کردیم. قبل از اینکه ذکر مصیبتی کنم میخوام تو دعا بکنم بعد جمع کنم بحثم رو. پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد در این شرایط بحرانی شدت فتن آخر الزمان قدمهای ما را بر مسیر ایمان ثابت قدم بده. شما در انتهای دعای افتتاح اینطور به خدا عرضه می‌دارید: خدایا ما نشکو الک بفرمایید فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و تجاور الزمان علینا و شدت الفتن. پروردگارا ما را به نقاط ضعف خودمون در برابر فتنه ها واقف بدار، ما را در برطرف کردن این نقاط ضعف یاری بفرمایید. شاید کم انصافی باشه از این که در این ایام و این شبها یاد نکنیم از اون انسان بزرگوار و ارزشمند و صاحب بصیرتی، امیرالمومنین فرمود لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر، اهل بصیرت و صبر میتونن این علم را حمل کنن. اون انسان بزرگوار، ارزشمند و صاحب بصیرتی که جلوی چشمان ما هم شهید زنده شد که شهادت داد به این که می شود مثل حرم از دین الهی دفاع کرد و هم به فیض شهادت نائل آمد، شهید سلیمانی عزیز. پروردگار روح این شهید عزیز بود با انبیا و اولیا محشور بفرم. این شب مهمان صفحه فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده و از مانند این انسان پاک و نسل وارسته در خود ما و نسل ما و زرگی ما فراوان تقدیر بفرم. خب این شب، شب شام غریبان فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این اقدار چراغ های کمتر کنید
شام غریبان رسم بر اینه که تاریک میکنن فضا و در تاریکی کنار همدیگه عزاداری میکنن. از امشب به بعد مصائب امیرالمومنین دو چندان میشه. اگر تا دیروز مصیبت دیدن فاطمه زهرا در بستر بیماری را داشت و این قلبش رو میسوزوند، از امشب به بعد جای خالی فاطمه زهرا سلام الله علیها در مقابل چشمان اوست. اینکه علی دیگه یاوری برای اینکه درد دلهاش رو بشنوه نداره و سر در چاه فرو ببره و با چاه مجبور دلائی چاه یارم را گرفت. از امشب به بعد اون چه که اتفاق افتاده 25 سال خانه نشینی مردیه که به راه های آسمان از راه های زمین آشناتر. 25 سال خانه نشینی که به فرموده خودش در شرایطی بود که استخوان در گلو و خار در چشم داشت. 25 سال امشب شروع این مصیبت هاست. علی بعد از رسول خدا فاطمه زهرا رو هم از دست داده در مدت زمان اندک. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به گفت علی جان غسلنی و کفنی و دفنی بالله، مرو شبانه غسل بده، شبانه کفن کن، شبانه به خاک بسپار. علی به وصیت فاطمه عمل کرد، بچه ها رو آروم کرد، گفت بچه ها وصیت مادره که کسی خبردار نشه از وفاتش. اگرم خواستید گریه کنید آرام آرام مثل شمع بسوزید و گریه کنید. رفت آمده شد برای تحصیل فاطمه، به ریزان روان اسما به جسم اطهر زهرا، ولی آهسته آهسته آرام آرام علی عشق میده و فاطمه رو قوس میده. یه وقت از مانی که دیدم با صدای بلند شروع کرد ناله زدن، سر روی دیوار گذاشته و علی هقهق میزنه. گفتم آقا شما فرمودید بچه ها آرام گریه کنند، پس چرا اینطور صدا به گریه بلند کردید؟ گفت اسما دست رو دلم نذار، همین که زهرا رو غسل میدادم رسیدم به بازوی برم کرده که دختر رسول خدا از من علی پنهان کرده بود. فیض آماده از بوده خواهند خوند. علی کار قصد رو تمام کرد، زهرا رو در کفن بست. دید بچه ها قلبشون داره از نگرانی وایسته. گفت هلو مور فضل و دومن و بکن، بیاید از مادرتون آخرین توشه ها رو بگیرید. بچه ها دور مادر جمع شدن، یکی کنار صورت مادر، یکی کنار پهلوی مادر، یکی صورت کف پای مادر گذاشته. گریه می کنن، ناله می زنن، میگه یه وقت دیدم بند کفن فاطمه باز شد، دستهاش از کفن بیرون آمد و چهار رو داغوش
از آسمان ندا بلند شد یا علی، بچه ها را از کنار فاطمه دور کن. ملائکه ی آسمان و زمین از شدت گریه و غصه کم مونده غالب تو میکنن. آه یا امیرالمومنین، چقدر شیرینه که روزای ما ختم عاشورا میشه. آقا جان شما بچه ها را از کنار مادر جدا کردی، اما بمیرم برای اون بچه هایی که سر برهنه و پا برهنه دنبال زلجناه دویدن، بالای سر پیکر پدر رسیدن. چه پیکری که سر در بدن ندارد.